أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و رحمت و تحیت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره حمله های شیطان بود که تاثیرگذار در روابط بین اعضای خانواده آسمانی با یکدیگر هست و حمله از جلو رو تا حدودی توضیح دادیم. امروز می‌پردازیم به حمله از عقب. قرآن فرمود شیطان در صراط مستقیم از جلو، عقب، راست و چپ به ما حمله می‌کنه. از زبان خود شیطان این رو فرمود. باز هم تذکر میدم اینکه شیطان در صراط مستقیم حمله می‌کنه یعنی لازمه حرکت در صراط مستقیم رو در رو شدن با شیطان و حمله های اوست. اگر کسی بخواد مسیر خدا رو طی بکنه و اگر کسی بخواد به حق تعالی برسه باید باشگاه شیطان رو طی بکنه. شیطان یک حریف تمرینی هست و وجود او از لوازم ربوبیت الهی است، یعنی رب بودن خدا اقتضا میکنه که برای ما شیطانی بیافرینه و او رو به سراغ ما بفرسته تا او وسیله تمرین ما و آزمایش و امتحان ما باشه و هیچ کس نیست که از این حمله ها در امان باشه. حمله جلو، عقب، راست و چپ و شادی، آرامش، قدرت و تخلق به اخلاق الهی با خونسا کردن این حمله ها امکان پذیر هست. حمله از جلو گفتیم حمله نسبت به آینده است. بعد عرض کردیم که بعضی از حمله ها حمله های ترکیبی هست، یعنی مثل حمله که جلسه گذشته عرض کردیم، حمله چپ جلو مثل اینکه انسان نسبت به آیندهش نگران باشه، مسئله روزی و رزق و به خاطر تأمین معاش گناه بکنه، نزول بده، نزول بگیره و گناهان دیگر انجام بده. یکی از حمله هایی که شیطان انجام میده حمله جلو عقب هست، یعنی حمله هستش که از گذشته ما گرفته میشه اما حال و آینده رو به خطر می اندازه. اساسا همه حمله های شیطان ظهورش در حال هست که آینده رو به خطر می اندازه. یعنی شخصی که به این حمله ها پاسخ مثبت نمیده و فریب شیطان رو میخوره، به این وسوسه ها اهمیت میده و اجازه میده شیطان این وسوسه ها رو با او بکنه، هم حالش خیلی خراب میشه، نمیتونه به شادی و آرامش برسه و همچون حالش خراب میشه آینده خودش رو هم خراب میکنه. شما اگه الان بشینید قصه بخورید، ناراحتی داشته باشید، حرص و جوش داشته باشید، خب خود به خود تو نوع برنامه‌ریزی و تصمیم گیری ها برای فردا و پس فردا و آینده تون هم تاثیرگذار هست. پس دقت بکنید که ما این حمله ها رو خوب بشناسیم. یکی از حمله هایی که خیلی حمله بدی هست و احمقانه ترین نوع حمله هست که بر ما انجام میدن، یعنی احمقانه نه که شیطان احمق باشه، بلکه کسی که این وسوسه رو توجه بهش میکنه آدم خیلی احمقی باید باشه که به این وسوسه توجه میکنه، حمله از گذشته انسان هست، حمله از عقب. عقب رو گفتیم یعنی گذشته. در گذشته انسان سه تا اتفاق ممکنه افتاده باشه که انسان ناراحتش باشه. یکی کدورت ها و برخوردهایی که با دیگران داشته و یکی گناهانی هستش که در گذشته انجام داده و یکی شکستهایی که در گذشته داشته. شیطان این ستا رو خیلی به رخ انسان میکشه تا هم حال ما رو خراب بکنه و هم آینده ما رو خراب بکنه. این که میگم احمقانه ترین نوع وسوسه ها همین هست، به این دلیل هست چون دیگه این گذشته، آینده رو اگه دلنگران باشه چون هنوز نیومده، میگه خب حالا مثلا چی میشه، براش یه امر جالبی هست، هیجانی داره که خب حالا مثلا چه خواهد شد. اما گذشته که دیگه گذشته رد شده، انسان برای چیزی که رد شده حال و آینده خودش رو خراب بکنه، خیلی باید آدم احمق و ساده ای باشه که اجازه بده گذشته زندگی او، گناهان گذشته، کدورت های گذشته و یا شکستاش حال و آیندهش رو خراب بکنه. خب یکی از کارهایی که شیطان انجام میده همین هستش که شیطان گذشته رو به رخ میکشه. امروز میخوام راجع به گناه صحبت بکنیم و اینکه چگونه این کار به ضرر ما تمام میشه. خب انسان در گذشته گناهانی کرده، هیچ کس بی گناه نیست، فقط معصومین هستن علیهم السلام که گناه ندارند و همه ما به نوعی آلودگی داریم. خب ما باید با گناهان چگونه برخورد بکنیم؟ نحوه برخورد صحیح با گناهان چگونه است؟ و شیطان چگونه از گناه ها برای تولید گناه بیشتر در ما استفاده میکنه؟ خب انسان باید از گناهان خودش وسیله ای رو برای تقرب به خداوند تبارک و تعالی ایجاد بکنه. اول اینو من خوب توضیح بدم که ما چگونه از گناهان وسیله برای تقرب به حق تعالی ایجاد بکنیم و بعد بگیم شیطان چگونه روش صحیح برخورد با گناه رو از ما میپوشانه و یک روش برخورد غلط رو به ما در گناهانمون تلقین میکنه. اونچه که مسلم هست این هستش که ما در برخورد با گناهان چند استفاده میتونیم بکنیم که اینها خیلی به کار ما خواهد آمد. یکی این که انسان وقتی که گناهی رو مرتکب میشه، خودخواهی هاش، خود بزرگ بینی هاش، خود برتر بینی هاش از بین میره. یعنی وقتی که آسیب دید میزان تکبرش کم میشه، فخر فروشیش نسبت به پاکی هایی که داره از بین میره. ما یکی از چیزهایی که خیلی بد انسان سراغش بیاد، پیامبر فرمود از گناه بدتر هست، این هستش انسان خودش گناه نکنه و گناهکارها رو پس بدونه، آلوده بدونه و اونها رو کوچیک و بد ببینه. این یکی از خطراتی هستش که کسی که گناه نمیکنه یا یک گناه خاصی رو انجام نمیده ممکن است مرتکبش بشه. خب پیامبر فرمود لو لم تزنمو لخشیتو علیکم هو اکبر من ذلک العجب العجب، اگر گناه نکنید من به بدتر از گناه بر شما میترسم. ببینید کلمه چی برده؟ کلمه بدتر از گناه، یعنی قطعا عذابش و منفوریتش در نزد خدا بیشتر هست. این که انسان یک کسی رو که گناه کرده کوچیک ببینه، ریز ببینه و خودش اگر اون گناه رو انجام نمیده مغرور باشه، نسبت به هم فکر کنه که خودش حالا این پاکی رو داره و هم دیگران رو ریز ببینه و آلوده ببینه، این چیز خیلی بدی هست که انسان دچار خودشیفتگی بشه به خاطر اینکه گناهی رو مرتکب نشده و دیگران رو که مرتکب شدن سرزنش بکنه، نعوذ بالله، کوچیک بشماره. بسیار بسیار این صفت صفت خطرناکی هستش. خب مثلا یک کسی سیگار نمیکشه، کسی که سیگار میکشه رو سرزنش میکنه، یک کسی حجاب رو رعایت میکنه و یک کسی رو که حجاب رو رعایت نمیکنه کوچیک میشماره و سرزنش ممکنه بکنه. یک کسی یه گناهی رو مرتکب نشده سمتش نمیره، دیگران ممکنه سمتش برن، وقتی که برخورد میکنه با شدت و غلظت، با سرزنش، با تندی با یه گناهکار برخورد میکنه. و یا اینکه نه، بعضی وقتا افراد چون اثرات گناهای قلبی رو نمیدونن نسبت به کسایی که گناه ظاهری انجام میدن خیلی سرزنش میکنن. مثلا شخص ببینید که خودش گناه‌های ظاهری انجام نمیده، مثلا فرض فرمایید که هر چی مربوط به ظاهر هستش دیگه انجام نمیده، گناهان زبانی، فحشا، منکرات، نمیدونم چیزهای اینجوری، ولی یه حسادت درش هست، یه تکبر درش هست، یک خود بزرگبینی درش هست. و معمولا اهل فحشاء باطنی این اشتباه رو میکنن که اهل فحشاء ظاهری رو خیلی کوچیک و گناهکار و آلوده و بد میدونن، اما خودشون چون گناهاشون باطنی هست، مثلا تکبر، حسادت، زودرنجی و حساسیت، خود بزرگبینی و خودشیفتگی، اینا رو گناه معمولا نمیدونن. غیبت رو گناه نمیدونه. اگه مثلا یه کسی فرض فرمود یه بار زنا انجام بده، تو چشم خودش و تو چشم دیگران خیلی کوچک میشه، و اگه مشهور بشه به این کار اصلا خیلی جا راش نمیدن یه کسی رو که معروفه به این که زناکاره. اما یه کسی که خودش مرتب غیبت داره میکنه، متوجه نیست که هر بار غیبت او بالاتر از 70 زنا هستش و تو نامه عملش بالاتر از این نوشته میشه، روسیاییش، عذابش، شدت عذابش، مدت عذابش تو جهنم بیشتر از اون کسیست که اهل فحشاء ظاهری و زناکار هستش یا صرفا شرابخوار هستش. اونها تو چشم ما خیلی بزرگ شدن، که بزرگم هستن واقعا، نه که بزرگ نباشن، ولی فحشاء باطنی که هم جهنمش عمیق‌تره و هم عذابش طولانی‌تر هست، معمولا تو ما دیده نمیشه. برخورد صحیح با گناه این هستش که انسان وقتی گناه کرد درش این انکسار ایجاد بشه که اول از این هیچ کس کوچیک نشموره و سرزنش هم نکنه کسی رو، چون هر کسی در روایت داریم کسی مسلمانی رو به خاطر گناهی سرزنش میکنه از دنیا نمیره مگر اینکه خودش اون گناه رو مرتکب میشه یا بدتر از اون رو مرتکب ممکنه بشه. لذا انسان فضول کار دیگران خیلی نباید باشه. این غیر از امر به معروف و نهی از منکر است. ما در امر به معروف و نهی از منکر اگه ببینیم یه نفر منکری رو داره مرتکب میشه، واجب هست، وظیفه اون هست، اگر احتمال اثر میدیم امر معروف بکنیم و تذکر بهش بدیم، نهی از منکر بکنیم، اشکال نداره. اما تو همون حالی هم که ما داریم امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، نباید فکر بکنیم که خودمون در نزد خدا با آبروتر از اون فردی هستیم که داره گناه انجام میده. چون ما یه وظیفه داریم نسبت به خدا که عزیزم این کارو نکن، این کار گناه داره، این کار درست نیست، این کار مثلا مورد بغض خداست، این کار فساد آوره، این کار مثلا تبعاتش و آثارش رو به کسی بگیم. اما همون لحظه هم که یه کسی داره یه نفر امر معروف نهی از منکر میکنه، اون مرتکب گناه رو نباید بدتر از خودش بدونه. حتما باید انسان همیشه حواسش باشه که هیچ وقت بدتر از خودش، آلوده تر از خودش، گناهکارتر از خودش سراغ نداشته باشه. لذا این باعث میشه رفتارش و روابطش با آدما خیلی خراب نشه. اینجوری نباشه اگه کسی حالا معصیت کرد، ما خشنترین و بی‌ادبانه ترین رفتارها رو باهاش انجام بدیم. نه. مثلا وقتی خودش رو بدتر از خودش سراغ نداشته باشه، ضمن اینکه امر معروف نهی از منکرش رو میکنه، اما اینجوری نیستش که فکر بکنه آره همه دیگه جهنمی ان، همه دیگه آلوده ان، دیگه با هیچ کی نمیتونه دوست بشه، با هیچ کس نمیتونه رفتار بکنه، با هیچ کس سر کار نمیتونه همکار باشه، همه آلوده ان، همه جهنمی، فقط یه نفر بهشتی هستش. و یکی از حقه هایی هستش که شیطان به انسان میزنه. پس در برخورد اول ما وقتی که گناه میکنیم، برخورد صحیح در گناه این هستش که انکسار گناه رو تو خودمون بپذیریم و مواظب باشیم که هیچ کس رو سرزنش نکنیم. حالا که خودمون گناه کردیم و امید داریم که خدا ما رو ببخشه، برای جبران از خدا فرصت میخوایم، نسبت به دیگران هم همینطور باشیم که حالا در روایاتش توضیح خواهم داد. مسئله دیگه این هستش که خب حالا ما یه گناهی کردیم، بشر بالاخره خداوند ساختارش رو یه جوری آفریده که در اثر جهل، در اثر غلبه شهوت، در اثر تعصب، در اثر بعضی از خصوصیت‌ها، تربیت غلط، ممکن است گناهایی رو انجام بده. خب حالا الان فهمیده که نباید این گناه رو انجام بده، خب توبه میکنه، به خداوند آشتی میکنه، توبه میکنه، ترک گناه میکنه و فقط همین جبران باید بشه. یعنی شما یه مسیری رو غلط رفتید، حالا الان فهمیدی که غلطه، باید چیکار کنید؟ بازگشت بکنید. توبه یعنی چی؟ مسیر غلط رو انسان برگرده و مسیر مستقیم رو، صراط مستقیم الهی رو بره. خب پس توبه اولین مرحلهش پشیمانی به معنای حقیقی، یعنی من دیگه نمیخوام این کارو مرتکب شم. توبه استغفرالله گفتن نیست. بعضی فکر میکنم میگن خب حالا ما گناه میکنیم استغفرالله، 100 تا استغفرالله میگه مشکل حل میشه. نه، توبه یعنی یک سلسله کسافت ها، آلودگی ها روی روح نشسته در اثر گناه. توبه یعنی من این آلودگی ها رو چیکار کنم؟ پاک کنم. مثل که شما الان فرض فهمید دارید میرید بیرون، پاتون سر میخوره میره توی لجن، حالا لجنی شده، جبرانش چیه؟ انسان بشویه دیگه ها، این لجن رو بره بشویه. تبعات هم داره چون باید بره بشویه، اینو هزینه بکنه، بالاخره معطلی داره، اذیت داره، ولی بالاخره پاک میشه. گناه یعنی اینجوری، گناه وقتی که انسان انجام میده یک سلسله آلودگی ها، تاریکی ها، قساوت ها در روح او مینشینه، فاصله میاندازه بین او و خداوند تبارک و تعالی، بین او و خانواده آسمانی، بین او و غیب، بین او و شادی و آرامش. خب حالا باید چیکار کنه؟ حالا باید جبران بکنه، یعنی اون آثار منفی رو از بین ببره. حالا یک کسی شما ببینید اگه افتاده توی لجن و این تو ذهنش هست، این قصد داره که دوباره تو لجن بره، این پاک میشه یا نمیشه؟ پاک نمیشه. پس توبه به معنای حقیقی یعنی من اول پشیمان باشم، اولین قدم در توبه پشیمانی قلبی هستش. لذا امام رضا علیه السلام فرمود من استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقط استهزأ بنفسه. کسی که با زبانش معذرت خواهی میکنه از خدا، استغفار میکنه، به خدا میگه خدایا ندید بگیر، اما قلبن پشیمان نیست نسبت به اون گناهش، فقط استهزأ بنفسه، این داره خودشو مسخره میکنه که داره اینور استغفار میکنه، اینور پشیمان نیست، میخواد همون کارشو، همون گناهشو ادامه بده، همون روش خودشو میخواد ادامه بده، تصمیم به ترک نگرفته. این هم خدا رو داره تمسخر میکنه نعوذ بالله، هم داره خودشو مسخره میکنه. پس اینکه در روایت داریم التوبه و ندمان، توبه همون پشیمانی است، برای که مرحله اول این است که پشیمانی به این معناست که دیگه من این کارو انجام نمیدم، قطع میخوام کنم این قضیه، این قطع شد. خب حالا باید چیکار کنم؟ بازگشت انجام بدم. بازگشت یعنی چی؟ یعنی آثاری رو که این در من گذاشته میخوام اینها رو چیکار کنم؟ از بین ببرم. خب گناهان چند جوره؟ بعضی از گناه هستش که حق اللهه، بعضی از گناه هستش که حق الناسه. در گناه های حق اللهی هم دو جوره. حالا باید تقسیم بندی ها رو خیلی سریع میگم دیگه، الان دیگه خیلی نمیرسیم، اینا رو در مباحث دیگه مفصل توضیح دادیم، در مباحث استغفار توضیح دادیم اینها رو. ببینید اونایی که مربوط به خداست دو جوره، یا قابل جبران هست، قضا داره، مثل نماز قضا، روزه قضا، حج نرفته یه کسی، اینها رو میگن واجباتی که قابل چی است؟ قابل جبران و قضا است. خب اگه کسی نماز نخونده چند سال، حالا باید قضا بکنه. اگه کسی روزه نگرفته، قضا بکنه. قضا مراتب خاص خودشو داره، مثلا اگر میتونه مثلا براتون هر روز 60 روز روزه بگیره، بگیره. اگه نمیتونه کفاره بفردازه. اگه نمیتونه، یعنی وضع مالیش هم اونقدر خوب نیست، نه وضعیت جسمیش اجازه میده، نه وضعیت مالیش اجازه میده. خب حالا الان هیچ کدوم اینا واقعا تو توانش نیست، نه که نمیخواد بده. آدم پولدار هست بگه من نمیخوام بدم، که اون خب دیگه دروغ داره میگه. نه داره، میتونه حالا برای هر روز روزه‌ای که قضا کرده خورده، الان نمیتونه قضاش هم بگیره، قضاشو بگیره، جریمه و کفارش رو باید بابت هر روز 60 فقیر رو هزینه یا کفاره بده، هزینه سیر کردن 60 فقیر. خب اگه بگم این وضع مالیش خوب نیست، توبه فقط استغفار میکنه، میگه خدای من یه همچین جنایتی کردم، بدنم اجازه جبران روزه رو نمیده، خدا هم میدونه که این راست میگه یا نه، وضع مالی من خودت میدونی که اجازه نمیده، لذا من فقط میتونم از تو معذرت خواهی بکنم که تو منو ببخشی. این اصیل. هر وقتم امکان پرداختش باشه یا جبرانش باشه باید این کار انجام بده. مثلا فرض فرمایید امیدوار هست بعدم پول داشته، الان پول نداره ولی میگه من وقتی مردم این خونه ای که من دارم، این اموالی که من دارم، یک سومش رو میتونم وصیت کنم. تو وصیت نامش مینویسه که از یک سومی که سهم خود من هست برام چند سال روزه قضا باید گرفته بشه، نماز قضا باید خونده بشه، نماز رو خودش میتونه قضا میکنه میکنه، نمیتونه وصیت نامه مینویسه از اموال من یک سومش رو برای نماز قضا، روزه قضا، این مخارجی که واجب هست، حالا غیر از خیرات و مبرات و رد مظالمی که لازم هست بپردازه، وصیت میکنه. خب بعضی از کارهایی که انسان انجام داده قابل قضا کردن نیست، یعنی مثلا شراب خورده یا لذت‌های حرام دیگری برده، خب اینو چجوری میتونه جبران بکنه؟ این رو معذرت خواهی باید بکنه از خدا، قلبا پشیمان باشه و به مقداری که لذت برده، یعنی سعی بکنه که به خودش ریاضت بده، مثلا روزه بگیره، لقمه حرام خورده، حالا حق الناس اون رو بعدم توضیح میدم، روزه بگیره، عرض کنم خدمتتون که یه مقدار خودش رو تنبیه بکنه، تنبیه های دیگه مثل صدقات، عرض کنم خدمتتون که انفاقها، کارهای خیر انجام بده، یه جوری به حال این گناهایی که کرده نفسش اذیت بشه و این تلافی بکنه و جبران بکنه این نوع گناهانو. اما گناهانی که حق الناس هست، حق الناس هم چهار جوره، یعنی در واقع دو جور هست که بعد تقسیم بندی داره. یک تقسیم بندی حق الناس فردیه، یه موقع از حق الناس اجتماعیه، جمعیه. حق الناس فردی مثل این هستش که خب مثلا ما نسبت به یه نفر بدهکاریم ندادیم، بچه بودیم زدیم شیشه یه نفر رو شکستیم، الان نمیدونیم کیه، یا مرده اصلا از دنیا رفته، یا بالاخره هر ظلمی که از نظر مالی نسبت به کسی کرده باشیم، اگه زنده باشه خب آدم میره میپردازه بهش، خب لازم نیست خودش هم بره که خجالت بکشه یا ممکن است دعوا و درگیری بشه، مبلغش رو حساب میکنه به روز. اون موقع اگه شیشه مثلا چقدر بوده، مثلا 5 تومن بوده، الان شیشه چقدره؟ 5000 تومن ممکنه باشه. 5000 تومن به قیمت روز حساب میکنه میفرسته کسی بره اومده خدا بده، میگه آقای به شما بدهکار بوده، همین تمام شد. یه موقع هستش که مرده، دسترسی نداره، انسان نسبت به ظلم هایی که کرده نسبت به دیگران، چه ظلم های فردی چه نسبت به ظلم های اجتماعی، رد مظالم راهکارشه. یکی از بهترین کارهایی که خداوند قرار داده رد مظالم هست. رد یعنی بازگشت، مظالم یعنی ظلم ها، بازگشت ظلم هایی که شما کردید. یعنی یه سلسله ظلم های مادی ما کردیم در حق مردم، جامعه یا در حد افراد، الان دسترسی هم نداریم، نمیتونیم هم بریم جبرانش بکنیم. خب انسان میاد میگه مثلا من 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، هر چقدر که فکر میکنه الان رد مظالم میپردازم، خودش به پرداز زمان حیاتش خیلی بهتر هست. ولی اگرم مثلا الان نداره، وصیت میکنه که از چی پرداخت بشه؟ از همون 1/3 ماترک خودش که بعد از مرگش حق داره وصیت کنه در 1/3. میگه مثلا تو وصیت‌نامه حتما عزیزان توجه کنن، بنویسن حتما تو وصیت‌نامه هاشون که مثلا فرض کنید چند میلیون تومان به جای من رد مظالم بدین، چون به هر حال انسان آگاه نیست، یه موقع ظلم هایی کرده خودش هم خبر تو بچگی کرده، چون بچگی هم اثر داره. بچگی ما بعضی از گناه هستن که اگه بچگی انجام بدیم تکلیف نداریم، نمیشون احکام تکلیفی، سلسله احکام میدیم، احکام تکلیفی، یه سلسله احکام داریم، احکام وضعیه، یعنی بچه و بزرگ نداره، مثل نجاست، بچه یه روزه بول کنه یه جا نجسه، آدم بزرگ هم بول بکنه نجسه. حق الناس جز احکام وضعی هستش، یعنی اگه کسی تو بچگی هم یه ظلمی کرده باشه گردنش هست، یارو ضامنه نسبت به گناهی که کرده. بنابراین ما نمیدونیم، یه موقعی هست ممکنه مثلا من رفتم دم یه مغازه شیرینی فروشی، دفعه یه شیرینی برداشتم خوردم، یه مش تخمه برداشتم خوردم، یا حواسم نبوده رفتم یه جایی دست زدم شیرینی یه کسی افتاده کف زمین و اونجا له شده، چه میدونیم ما این چیزا رو؟ نمیدونیم. مثلا معمولا باید این چیزا رو حساب بکنه و پاک بکنه خودش رو. لذا همه به نوعی درگیر حق الناس فردی مالی هستن. خب خوبه در زمان حیات خودش انسان این کارو بکنه، و اگر نشود تو وصیت‌نامه‌اش ثبت بکنه. برای پدراتون، مادراتون، عزیزانی که از دنیا رفتن، حتما سعی کنید یه مقدار رد مظالم بدید، چون بسیاری از گرفتاری‌های قبر و عالم برزخ مربوط به حق الناس. خدا هم هیچ کاریش نمی‌تونه دیگه، چون حق خدا هم نیستش، حق کیه؟ حق مردم هم هستش. بنابراین این حتما انجام بشه. ما چقدر داشتیم بزرگان دیگه، من خودم چند تا مورد برای خودم تجربه شده، خوابای عجیبی تو این زمینه دیدم، در مورد بعضی از افراد گرفتاری داشتن، بعد میان تو خواب یک کسی میگن آقا شما برو برای ما حلالیت بخوا. و چون حق الناس در روایت هم داریم، یوق فرال شهید کل زنبن الا دین، برای شهید همه گناهاش آمرزیده میشه مگر حق الناس. حق الناس یه چیزی است که حتی اگه انسان شهید هم شده باشه آمرزیده نمیشه. من یادم یه موقعی خودم یکی از دوستانم که شهید شده بود، خواب دیدم گفتش من فلان جای مظلمه ای دارم، حتما برو برای من جبران کن، چون من الان تو برزخ گرفتار هستم، اینجا الان گرفتار شدم، شما برو برای من جبران بکن. موارد زیادی هستش. پس حق و ناس و ما تا میتونیم تو زمان حیات خودمون حتما این کارو بکنیم، بپردازیم یا اگر که پدری، مادری، دوستی از شما از دنیا رفته، میخواید نسبت بهش محبتی کنید، عمویی، همسری، خواهری، فرزندی از دنیا رفته، انسان یکی از کارهایی که میتونه، نیکیهایی که بکنه در حق اموات خودش، این است که براشون رد مظالم بپردازه. این خیلی مهمه. نکته بعد، پس این فردی هستش. اگه حیات داشتند خودمون میریم بهشون میپردازیم، اگه از دنیا رفته بودن رد مظالم میپردازیم، نمیشناسیمشون رد مظالم میپردازیم. در حق و ناسهای فردی که اجتماعی هستن، یعنی ظلمهایی هست که مربوط به یه جامعه است، مثلا فرض فهم یک کسی آمده اینجا الان به این حسینیه مثلا آتش سیگارش افتاده رو فرش حسینیه، یا مثلا فرض فرمایید که پرده اینجا رو آسیب زده بهش، این مال حسینی است، مال عده زیادی است، مال شخص خاصی نیست، توی اتوبوس نشسته با خودکار برداشته روی صندلی اتوبوس کشیده، یا بعضی دیدی تیغ میندازن اصلا تشک رو میبرن، یا اصلا فرهنگ خیلی غلطی که از فرهنگ های بیرون آمده کشور ما، موقعی مسابقات ورزشی ده ببین مثلا یه عده مثلا اتوبوس ها رو میشکنن، شیشه ها رو میشکنن، صندلی ها رو میشکنن، آتش میزنن، اینا خیلی گناهاش خط، چون شخص به 70-80 میلیون نفر یه دفعه بدهکار میشه، این خیلی گرفتاریش اصلا به این راحتی حل بشه نیست، خیلی خطه. اتومبیل شرکت بوده سوء استفاده شخصی کرده، از تلفن محل کارش مثلا اونجا اجازه نمیدادن استفاده شخصی کرده، تلفن شهرستان زده، تلفن خارج از کشور زده، از کاغذ اونجا، از قلم اونجا بدون اجازه استفاده کرده. عرض کنم خدمتتون که محل کار بوده، حالا کسی تو ارتش، کسی فرض فهمید توی بیمه است، کسی توی وزارت خونه است، کسی یه جای دیگه است، به اموال اونجا به طول مالت بزنه، نه یه کسی میاد توی پارک مثلا فرض فرمایید که به مبلمان شهری آسیب میرسونه، تو پارک یه وسیله رو خراب میکنه که مربوط به همه است، به هر حال یا توی مسجدی یا یه هیئتی یا یه جایی، بالاخره اینا میشه اقناسهای اجتماعی، مادی اجتماعی. اینها رو باید به اون شرکت، وزارت خونه، سازمان، انسان مبلغ رو برگردونه، یا اگه دولتی باشه به خزانه دولت، به هر بانکی شما بگید خزانه دولت قبول میکنن، میخوام این مبلغ رو به خزانه دولت بریزم که برگرده به بیت المال. و خب اینم خیلی مهم و سختم هستش، لذا اصلا خیلی باید احتیاط بکنه که سراغ حق الناس های اصلا حق الناس کلا نره. نکته بعد، حق الناس های مادی رو گفتیم، فردی و اجتماعی، حق الناس معنوی داریم ما. یه وقت انسان حق الناس معنوی بده کار، اصلا غیبت کرده از کسی، کسی رو اذیت کرده، نیش زده، عصبانی کرده، تحقیر کرده، نسبت به همسرش بد اخلاقی کرده، نسبت به خانواده همسرش، نسبت به خانواده خودش، خواهری، برادری، کسی رو اذیت کرده، آزار داده، تمسخری کرده، تحقیری کرده، آبروش رو برده، غیبتی کرده پشت سرش، بدجنسی کرده، اینا خیلی خطرناک است. اینا هم گفتم خدا هم دیگه دخالت نمیکنه، و تا خود اون شخص راضی نشه انسان گرفتاره دیگه، وقتی وارد مرگ میشه از بعد از عالم دنیا که وارد برزخ میشه، چون قیامت هر کسی از زمانی شروع میشه که وارد برزخ میشه، نه روز قیامت. من مات فقط قامت قیامت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود هر کس بمیره قیامتش برپا میشه، یعنی همونجا محاسبات شروع میشه، لذا این دیگه گرفتاری داره واقعا، این وقتی کسی که حق و ناس مرتکب شده خیلی دیگه گرفتاری داره، لذا باید حتما یکی از اخلاقهای خوبی که ما باید داشته باشیم، حتما که اگه نداشته باشیم خودمونم خیلی گرفتار میشیم، این هستش که اگر کسی از دنیا رفت، ما اولین کاری که میکنیم این هستش که دلمون رو نسبت بهش پاک بکنیم. پیامبر فرمود اذکروا امواتکم بالخیر، مرده هاتون رو دیگه به نیکی یاد کنید، دیگه ازشون کینه‌ای به دل، چون گرفتارن دیگه الان اونجا، به خدا هر کی از من هر حقی داره من حلال کردم، چون این خیلی در مغفرت خود انسان تأثیر داره، خیلی محبوب خدا میشه یه کسی بکنه بندگان خدا رو ازشون کینه‌ای به دل نمیگیره و میبخشه، یه کسی که نگه میداره خودش هم خیلی گرفتاری و عذاب قبر و فشار قبر بعدن خواهد داشت. بنابراین خوب هستش انسان اصلا این کار رو انجام بده، ولی خب بهتر هست خود انسان مرتکب چنین گناهانی تا میتونه سعی بکنه که مرتکب چنین گناهانی نشه، راجع به کسی حرف نزنه، غیبت نکنه، تحقیر نکنه، تمسخر نکنه، اظهار نظر نکنه راجع به کسی، اینا خیلی اهمیت داره. گاهی وقتا حق و ناسهای معنوی اجتماعی هستن، مثلا فرض فرمایید کسی میبینید که آبروی جمعی رو میبره، آبروی شیعه رو میبره، آبروی مسلمان‌ها رو میبره، یه جایی میره توی کشوری رفتاری انجام میگن همه مسلمان‌ها اینجوری هستن، بی نظمی میکنه. همه مسلمان ها اینجوری هستن، همه نمیدونم زن های مسلمان اینجوری هستن، نمیدونم چادری ها اینجوری هستن، حزب الله ها اینجوری هستن، طلبه ها اینجوری هستن، نمیدونم هر چی. به حال انسان باید آبروی صنفی و جمعی و هویت خانوادگی خودش رو حفظ بکنه، با آبروی خانواده خودش بازی نکنه. نگر اینا این شیعه ها همه همینجوری هستن، این شیعه ها همشون اینجوری رفتار میکنن، این خیلی زشته. مثلا شما فرض فرمایید که یکی از وظایف واجب الهی حفظ وحدت بین شیعه و سنی هستش. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. یعنی اینکه انسان به طرفداری از حضرت علی بیاد بدگویی سنی ها رو بکنه، اهل سنت رو بکنه، این گناه بزرگی هستش. هیچ گناهی بزرگتر از اختلاف نیست، به خصوص الان که دشمنای ما سرمایه گذاری زیادی برای اختلاف بین شیعه و سنی کردن و این اختلاف بین شیعه و سنی در نهایت ضررش به اسلام برمیگرده، به قرآن برمیگرده، به دین برمیگرده و هیچ کس از اختلاف بین شیعه و سنی سودی نمیبره. بنابراین خب یه کسی میبینید که رفتارهای زشتی انجام میده، یه شیعه هستش میاد افراط میکنه، توهین میکنه به چیزهایی که محترم هست در نزد اهل سنت، کارو خراب میکنه و این خب به پای همه شیعیان حساب میشه. کارهای زشت اینجوری اختلاف انگیزی ها خب اهل سنت میبینن، میگن خب شیعیان اینجوری هستن. بعد تو اونها هم افراطی وجود داره، توی اونها هم مثل ما افراد افراطی و نادان وجود داره، اونها هم کینه به دل میگیرن، اونها شیعه کشی میکنن، بمبگذاری میکنن، نمیدونم کارهای دیگه میکنن، شیعه هم از این طرف ممکن استش این اشتباهات رو مرتکب بشه. بنابراین باید حتما از این کار پرهیز بشه. این حق الناس معنوی اجتماعی هستش، پس خیلی باید در رفتارهاش توجه بکنه. حالا یک کسی مرتکب شده باشه، یا فردی ها رو با استغفار و توبه، اجتماعی ها رو هم باید جبران بکنه، هر جوری میتونه باید تلاش بکنه، اگر قابل جبران باشه جبران بکنه. و این خیلی خطرناک است. مثلا فرض فرمایید شما یک کسی میاد مثلا بدگویی میکنه از یه امر دینی، یه کسی رو باعث میشه بی‌حجاب بشه، یه کسی رو باعث میشه که معصیتی بکنه، این خیلی خطرناکه، راحت نمیشه برش گردون. توی فامیل، توی خونه میره یه جا جلسه میشه، حرف سیاسی، حرف دینی زده میشه، یه امر مقدس دینی رو مسخره میکنن، یا یه گناهی رو مثلا مرتکب میشن. معلم هست سر کلاس بچه‌ها رو تشویق میکنه به گناه، میگه آقا مثلا فرض فرمایید برید خوش باشید، شاد باشید، کی گفته اینا گناه داره، نمیدونم جوون باید مثلا جوونی بکنه، یه چیزی میگه. یه دفعه خدایی نکرده این اگه بره معصیت بکنه، یا چند نفر برن یاد بگیرن، یا این توسعه پیدا بکنه، این گناه به راحتی نمیشه اینو دیگه جمعش کرد. یا یه کسی میاد آثار فرهنگی، کتاب مینویسه، تو این کتاب مسائل مضر، خلاف، مسائل ناامید کننده، مسائل انحرافی هست، فیلم مضر، عکس مضر، تصویر مضر، نمیدونم موسیقی خطرناک و آسیب رساننده، کتاب، مطالبی که آسیب میرسونه، طرف الان مرده، ولی خب الان کسی میاد کتابای بنده خدا رو میخونه، هر کس هست که مرده میبینه که به انحراف کشیده میشه، این دیگه تا قیامت همینجوری داره برای اون عذاب میره و به راحتی هم دیگه قابل جبران نیست، همینجوری داره معصیت میره. یه کسی بنای کار شر رو بگذاره یه جا، بدعت بکنه یه جا، یه چیزی که تو دین نیست و بیاره توی دین، این دیگه به راحتی قابل جبران نیست. یه چیزی در دین نیست، یه جا بیفته، سنت غلط، سنت آلوده یه جا بذاره، برعکس کسی سنت خوب بذاره تا قیامت ثوابش مال اوست، باقیات و سوالاته. سنت غلط اگه یه کسی گذاشت خیلی خطرناک هستش. لذا انسان باید خیلی دقت بکنه که منشأ سنت غلط نشه، شروع کننده نباشه، آغازگر نباشه و سامری قوم خودش نشه، خدای نکرده سامری گروه خودش، دسته خودش نشه، یک عمل زشتی، یک عمل خلافی رو بنیان نگذاره هیچ جا، که از اون بعد توی فامیل مثلا ممکن استش که تا مثلا فامیل سلسله چیزهای مقدس و خوب داشته باشن، چیزهای یه کسی میونه دفعه تو فامیل سرکشی میکنه، یه بدعت بد، یه رفتار بد، یه اخلاق بدی رو بنیان میذاره، خب دیگه بعدا به راحتی جمع نمیشه. یه فسادی رو میذاره، یه بی ادبی رو میذاره. خیلی انسان باید دقت میکنه که آلودگی های اینجوری برای خودش بر نداره. فیلمسازا، شاعرا، نویسنده ها، کارگردان ها، تهیه کننده ها، بازیگرها، خواننده ها، نمیدونم اهل هنر، اینها جزء کسایی هستن که ممکن است مرتکب حق الناس های فرهنگی، حق الناس های معنوی اجتماعی بشن که به راحتی هم قابل جبران نباشه. پس اینا رو خوب دقت بکنیم ما. این یکی از مسائلی است که در روش صحیح برخورد با گناه است. پس حق الله باشه، قضا، توبه، استغفار، ریاضت، حق الناس باشه، عذرخواهی، حلالیت طلبیدن، رد مظالم و جبران هستش. به حال به یه شکل. خب گناه هم که از اینا دیگه خارج نیستش که، یا حق الله یا حق الناس. به کسی هم ربطی نداره ما گناه کردیم یا گناه نکردیم. از این گفتن گناه خیلی گناه بزرگیه خودش. نباید انسان به هیچ وجه به نزدیکترین کسان خودش گناه های خودش رو توضیح بده. اعتراف به هیچ وجه حق نداره کسی پیش کسی بکنه. یعنی مگر بدونه که اگر اعتراف بکنه رازش پوشیده میمونه و بعد اون شخص میتونه در برطرف کردن این گناه به اون کمک بکنه. مثل مشاور مثلا. انسان به این مشاوری صحبت میکنه، میگه مثلا من آلوده هستم به این اخلاق، مثلا غیبت میکنم، من یه نوع آلودگی دارم، چی کار باید بکنم برای حل اون؟ مثل پزشک دیگه، انسان میره پزشک، میگه مریضیشو باید بگه که پزشک بتونه حلش بکنه. خب اون اشکال نداره، ولی به هیچ کس دیگه نمیتونی بگی. به رفیقات بشینی بگی من احساس گناه میکنم، میخوام این عقده شده اینجا، میخوام پیش یه نفر اعتراف بکنم. اینا دیگه اعتراف فقط و فقط نزد خداوند تبارک و تعالی. همین، فقط نزد خداوند. به هیچ وقت انسان حق نداره از گناهان خودش، لغزش های خودش، آلودگی های خودش برای کسی چیزی نقل بکنه. این خودش یه حرام اضافه است بر اون حرام های قبلی و یه گناهی است بر گناهان دیگه. به هیچ وجه اعتراف به گناه و تعریف گناه نباید بشه جایی. خودش از مصادیق اشاعه فساد و فحشا هستش. پس اینو دقت بکنیم بهش. خب پس به کسی هم ربطی نداره حالا ما گناه کردیم. گناه یه امر شخصی است بین انسان و خدا، یا یک امر شخصی است بین انسان و اون کسی که در حقش گناه شده. آدم میره به اون میگه خب بله من معذرت میخوام، اشتباه کردم. شجاعتشو باید داشته باشه، استغفار بکنه. البته معذرت خواهی هم جایی درسته که بدون اگه معذرت خواهی میکنه طرف مقابلش آدم بزرگ و کریمی هست و بعدن یه اختلاف انگیزی و شر دیگری نمیشه. مثلا اینجوری یه آدمی شما تنگ نظر و بد اخلاق بریش میگه آقا من می‌خوام حلالیت بخوام، میگه خورا چیکار کرد؟ میگه من مثلا دزدی کردم، من از مال شما. میبینی بدتر میشه، این چاقو رو کشید زد توش کم آدم. یا من غیبت کردم، خب حالا بگو چی گفتی؟ خب آقا من نمیتونم بگم چی گفتم که، شما حلال کن. نه تا نگی نمیشه. خدا خب اینجوری موارد نباید بگه، استغفار بکنه به حال و برای طرف مقابل استغفار کنه اگه از دونه، برای طرف مقابل رد مظالم بده، برای طرف مقابل صدقه بده، یه جوری که به حال جبران بشه. خب خداوند تبارک و تعالی هم غفور و عفوه، هم غفور هم غفاره. دقت بکنید، غفور و غفار یعنی بسیار بسیار بخشنده، بسیار بسیار ندیدگیرنده است. خود قرآن میفرماید و یعفو عن کثیر. من بسیاری از گناهانی که شما تو روز انجام میدید اگه بخوام بلا فاصله نتایجشو بهتون برگردونم شما دیگه نمیتونید زندگی بکنید اصلا، ولی من عفو میکنم. مغفرت الهی هست. پس ما با یک خدایی سر کار داریم که عفو عظیم داره. بعد از نماز میگیم چه الهی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدای گناه من نزد تو عظیمه، عفو تو از گناه من عظیمه. احمقانه ترین کار، بزرگترین گناه بعد از شرک به خدا، ناامیدی از رحمت خداست. اینکه انسان ناامید بشه و شیطان میاد در حمله از عقب میگه یادی تو چه گناهایی کردی، اینو یک سره میکشه به رخ شما تا نذاره یه رابطه سالم با خدا برقرار کنی. فرصت توبه، فرصت آشتی رو ازت میگیره، اونقدر این آلودگی رو در نزد تو بزرگ میکنه، این گناهان رو در نزد تو بزرگ میکنه که تو دیگه وحشت برت میداره، ناامیدی کاملا برت مسلط میشه، دیگه توبه هم نمیکنی. خب اگه توبه نکردی چه اتفاقی میفته؟ اگه توبه نکردی اینجا داره شیطان شکل دهی یک حمله ترکیبی رو انجام میده. حمله چپ جلو رو گفتیم، این حمله عقب جلوه. شیطان میاد در بزرگ کردن گناهی که در گذشته انجام شده اونقدر روی مخ این شخص کار میکنه و وسوسه میکنه، شخص دیگه ناامید میشه. وقتی ناامید شد شجاعت پیدا میکنه که گناهای دیگه هم چیکار کنه؟ مرتکب شه. پس هم حالش خراب میشه و هم دوباره چی؟ آیندهش هم خراب میشه. میگه حالا ما که گناه کردیم دیگه، ما که معصیت کردیم، ما که دیگه بخشیده نمیشیم، حالا دیگه چه فرق میکنه؟ حالا که جهنمی هستیم بذار دیگه حالا همیشه اینجوری باشیم دیگه. نماز نمیخونه به هوا چون گناه کرده. یکی از کارهایی که شیطان میکنه همینه، میگه تو چه به ماه رمضان، تو چه به نماز، این همه گناه خجالت نمیکشی ولی نماز میخونی؟ باید بگی نه خجالت نمیکشم، به تو هم هیچ ربطی نداره، فضولیش هم به تو نیومده، منم و خدا، تو هر غلط دلت میخواد اصلا بمیر، قصه بمیر، گناه کردم، چشمت کور، الان میرم پیش خدا نمازام میخونم تا چشم تو درات. آره بترکی از حسادت، من با خدا سر کار دارم، به تو ربطی نداره. ولی اون میاد میگه نه دیگه، میخوای بری حرم، نمیذاره بری، میگه حرم جای پاکیه، تو نباید بری. خدا رحمت کنه که از اولیای خدا، به رحمت خدا رفت. من وقتی خدمتشون میرسیدم راجع به کسایی که اینجوری صحبت میکردم میگفتش که حرم مسجد مثل حمام میمونه، آدم نمیتونه بیرون حمام وایسه بگه بخوام تمیز شم. باید بری کجا؟ باید بری حمام. برو تو، نذار شیطان بهت بگه که تو اهل اینجا نیستی. بگو خونه بابام، امام رضا بابامه، اینجا خونه مادرم فاطمه زهراست، اینجا خونه خدای منه، به تو چه ربطی داره؟ خونه خودمونه اصلا، تو چی کاری بیای منو وسوسه بکنی که نرو تو، اینجا نمیدونم مقدسه، اینجا جای آدمای نه، اصلا کار خوبی نیست انسان ناامید باشه. برو تو عذرخواهی تو بکن، معذرت خواهی بکن، از خود اونها کمک بخوا برای اینکه چیکار کنی؟ شفیع بشن که جبران بشه. عرض کردم داستانا این چون اهمیت داره یه بار دیگه عرض کنم. یکی از یاران امام رضا علیه السلام به حضرت گفتش که من ماه رمضان رفتم خونه یکی از سرداران مأمون، نهار میخورد. بهش گفتم که ماه رمضان چرا نهار میخوری؟ مگه تو مسلمون نیستی؟ گفت آخه من دیگه حالا چه روزه‌ای بگیرم، جنایت هایی که من به دستور مأمون انجام دادم اونقدر زیاده که دیگه اصلا نماز و روزه نجات نمیده منو. من به دستور مأمون توی این خونه 60 نفر از شیعیان رو، زن و مرد و پیر و جوان رو سر زدم و ریختم توی این چاه کشتم. 60 تا از سادات و از شیعیان رو کشته بود. قتل ها شوخی نیست، یکی دوتا هم نه دیگه. حالا با این 60 تا قتلی که من کرد، آدمایی که من کشتم، دیگه الان خدا منو میپذیره واقعا؟ دیگه خب معلومه که خدا منو میپذیره. امام رضا علیه السلام فرمود برو بهش بگو که ناامیدی تو گناهش بزرگتر از کشتن اون 60 نفره. یعنی انسان هر جنایتی هم کرده باشه وقتی زنده است، تا وقتی زنده است امکان توبه و جبران میتونه داشته باشه. این خیلی بدتر از این هستش که دیگه ناامید بشه، چون ناامیدی یه گناه عقیدتیه، اون گناه گناه بوده، ولی ناامیدی یه مشکل فقط گناه نیست بلکه یه کفره. چرا؟ یعنی خدا رو از گناه خودت چیکار کردی؟ کوچیکتر کردی، عفو خدا رو از گناه خودت، گفتی این خدا دیگه نمیتونه منو ببخشه، این خدا اونقدر دیگه الان دست من عصبانیه، اینقدر بی‌ظرفیت، این خدا اینقدر کوچیکه که دیگه اگه من ازش بخوام واقعا نمیتونه منو ببخشه، بخوادم نمیتونه. این خب خیلی توهینه به خداست، این دیگه یه مشکل عقیدتیه، فقط یه گناه نیست. وقتی تو ناامید میشی از نظر عقیدتی دچار مشکل شدی، یعنی کفر، یعنی خدا رو کوچیک کردن، عفو خدا رو کوچیک کردن، این خیلی خطرناکه. لذا فرمود بعد از شرک به خداوند تبارک و تعالی هیچ گناهی بزرگتر از ناامیدی از رحمت خدا نیست. مثلا نباید از رحمت خدا به هیچ وجه ناامید باشه. خب در مورد بعضی از معنی‌هایی که خود خانواده آسمانی ما و قرآن کریم در مورد ناامیدی از رحمت خدا کردن و اینکه چقدر این بزرگ گناهش، انشالله جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه ام معجوب رو با هم بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریضهای منظوری که سفارش کردن، با هم دیگه پنج مرتبه آیه ام معجوب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.